ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. افزایش ارتفاع موج سوم کرونا در کشور، احداث بیمارستان‌های صحرایی در دستور کار برخی استان‌ها، 1,000,000 جانباخته کرونا در جهان، ویروس سرکش همچنان بی‌پروا می‌تازد. عزم مجلس برای توزیع عادلانه کالاهای اساسی، آقای قالیباف رئیس مجلس موافقت 200 نماینده با بررسی خارج از نوبت طرح حمایت معیشتی، نشان دهنده عزم مجلس برای تضمین قطعی رفع نیازهای ضروری مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر است. و گرانی ها پای دیوان محاسبات مجلس را به گمرک و سامانه جامعه تجارت باز کرد. بررسی دپوی 8 میلیون تن کالای مورد نیاز بازار پشت پنجره واحد تجارت روی میز تحریریه خبر 8 بامداد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم به شما خانم ها و آقایان، هموطنان خوبم. صبح دوشنبه هفتمین روز از مهر ماه سال 1399 شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم و مشروع خبرهای بامدادی و از رادیو ایران با آگاهی شما میرسانم. ارتفاع موج سوم کرونا بیش از دو موج دیگر است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، کل کشور کرونایی است. 27 استان قرمز و بقیه در وضع هشدار. در تهران که اوضاع به شدت بحرانی است، محدودیت‌های سختگیرانه به زودی اجرا می‌شود. به گفته استاندار تهران، هر کس به افراد فاقد ماسک خدمت برساند مجرم است. گزارش همکارم مجید نصرتی.
سایه موج سوم کرونا به حدی بالا رفته که حالا کل کشور کرونایی شده. تمام 31 استان، 4 استان در وضع هشدار و بقیه قرمز. آمار مبتلایان به کرونا در روزهای اخیر همچنان بیش از 3000 نفر و قربانیان هم حدود 200 نفر. در تهران کرونا شرایط پایتخت را بحرانی کرده. استانداری تهران از احتمال تشدید محدودیت‌های کرونایی در پایتخت خبر داد. گفته می‌شود ارائه خدمات به هر شخصی که از ماسک استفاده نکرده باشد در استان تهران ممنوع خواهد شد. این در واقع کارت قرمز برای بی‌توجهان به کرونا است. آیین‌نامه نحوه برخورد با افراد کرونا مثبت هم شنبه آینده تدوین خواهد شد. به گفته دکتر حریچی، معاون کل وزارت بهداشت، تا کنون فقط دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی از ارائه خدمات به این افراد خودداری می‌کردند که چندان کارساز نبود.
طبق مذاکراتی که در ستاد ملی کرونا شد، برای کمیته‌های مربوطه وظیفه محول شده که آیین‌نامه نحوه برخورد و نحوه جریمه کرده این افرادی که مبتلا هستند، چه با علامت و چه بی علامت و تستشون مثبته ولی در سطح شهر و اجتماع و محیط کار تردد میکنن، براشون باید موانع، محدودیت و جریمه هایی در نظر گرفته میشه.
کمبود تخت بیمارستانی هم در بسیاری از استان ها محسوسه، مانند قزوین که مسئولان این استان به فکر بهره برداری از بیمارستان های صحرایی افتادند. تهران هم از این نظر در شرایط بحرانی قرار داره.
واقعا تخت نداریم. الان دیگه فشار اکسیژن داره میفته. ببین تمام مریضا دارن اکسیژن میگیرن.
مسیر دانشوری بردیم، تحویل نگرفتن. چند روز ما رو اسیر کردن، میگفتن تخت خالی نداریم.
از اونجا هم آوردم اینجا با گریه منو بستری کردن، اونم توی ورد.
خیلی سخت پیدا میشه، تخت نبود. همه مریضا خوابیده بودن تو کنار سر صندلیا، تو کنار بیمارستان اورژانس.
ما تو بیمارستان بودیم، تخت ندادن برای مهمونم و خواهرم.
دکتر تبرسی، رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران هم میگوید اگر مداخله جدی صورت نگیرد، بیماری در پاییز ادامه خواهد داشت، البته در اوج.
تنها چیزی که تو این موج جدید در واقع بیشتر هست بیماران بدحاله، یعنی بیمارانی که نیاز به ICU دارن متاسفانه تو این موج تعدادشون بیشتره و این باعث شده که الان ما تو بخش گاهی موقع داریم مریضایی که ICU باید برن، چون ICU نیست، تو بخش دارن مراقبت میشه و 4,020 ما الان توی ICU ها داریم که دیروز اعلام شد که تو ICU هستن. خب مریضایی که تو بعد 4,000 نفر شما تو ICU دارید، متاسفانه مرگ و میر حدود 50% در ICU.
به گفته مسئولان بهداشتی، همکنون اوضاع همه‌گیری کرونا در کشور نسبت به اسفند و فروردین بسیار وخیم‌تر شده. افزایش تعداد بیماران بدحال شاخصه موج جدید کرونا است.
اما در جهان آمار قربانیان این ویروس از مرز 1 میلیون نفر گذشت و شمار مبتلایان هم عدد 33,304,000 نفر را ثبت کرد. آمریکا، هند و برزیل همچنان کرونایی ترین کشورهای جهانند. در فرانسه تعداد مبتلایان روزانه کرونا به 2 برابر نزدیک شده. همچنین در انگلیس افزایش جهشی شمار مبتلایان و جانباختگان از کرونا محدودیت‌ها را بیشتر کرد.
انگلیس که بنا به گزارش مرکز ملی آمار این کشور با بیش از 57,000 جان باخته دارای بیشترین قربانیان از کرونا در قاره اروپا است، اکنون در مدار اوج دوم این همگیری و نگرانی‌های ناشی از آن قرار گرفته. شمار مبتلایان روزانه به ویروس کرونا در انگلیس به بیشترین میزان از آغاز همگیری این ویروس رسیده. به گفته وزیر بهداشت انگلیس، ویروس کرونا روزانه حدود 10,000 نفر را در این کشور آلوده می کند که حدود 6,000 نفرشان شناسایی می شوند. کمبود کیت آزمایشی کرونا و صف‌های طولانی برای انجام آن از جمله علت پنهان ماندن شمار واقعی مبتلایان اعلام شده. به گفته کارشناسان، همزمانی اوج دوم همه‌گیری ویروس کرونا با بیماری‌های شایع فصل سرما، انگلیس رو با یکی از بزرگترین مشکلات بهداشتی درمانی پس از جنگ دوم جهانی مواجه کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفته موافقت 200 نفر از نمایندگان مجلس با بررسی خارج از نوبت طرح حمایت معیشتی از مردم نشان دهنده عزم مجلس برای تضمین قطعی رفع نیازهای ضروری مردم به خصوص خانوارهای محروم است. آقای قالیباف افسوده وظیفه ما اینه که نگذاریم پدران و مادران سرپرست خانوار برای خریدن چند قلم کالای اساسی شرمنده فرزندان خود شوند. طرح توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی پس از جمع‌بندی نهایی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیروز تقدیم هیئت رئیسه شد و با 200 رأی مثبت نمایندگان در اولویت کاری جلسه فردای مجلس قرار گرفت. در صورت تصویب نهایی این طرح، در 6 ماه دوم امسال 30,000 میلیارد تومان بودجه برای خرید کالاهای اساسی و توزیع اون از طریق کالابرگ الکترونیکی اختصاص می‌یابد. رسوب حدود 1 میلیارد دلار قطعه در گمرک باعث شده تا 100,000 خودروی ناقص در پارکینگ کارخانه ها خاک بخورد. دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه سازی میگوید این قطعات اجازه ترخیص ندارند و بخشی از آنها تاریخ انقضا دارد و با تعلل نهادهای زیرب هر روز هزینه انبار هم با آنها تعلق میگیرد. به گفته آقای محبی نژاد، بانک مرکزی در شرایط فعلی باید از انقباضی عمل کردن فاصله گرفته و اجازه دهد واردات بخشی از قطعات به روش بدون انتقال ارز انجام شود. نایب رئیس انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو هم میگوید مشکلات ارزی مهمترین علت دپوی لاستیک در گمرکات است.
یا تخصیص ارز صورت نگرفته یا تخصیص صورت گرفته ولی تأمین ارز توسط بانک مرکزی صورت نگرفته، یا اینکه هر دوی این اتفاق ها افتاده اما انتقال ارز صورت نگرفته و بحث مدت زمان بسیار کوتاهیه که گواهی آماری بانک مرکزی دارا هست که اون برای مدت 1 ماه به بازرگان این مهلت رو میده که بازرگان بتونه هم خریداری ارز رو انجام بده هم تأمین ریال رو انجام بده. معمولا در این 1 ماه اتفاق نمیفته. مشکلات دیگه ما هم برمیگرده به نقایص و کاستی هایی که تمدید ثبت سفارش ها مثل ویرایش ثبت سفارش ها که بعضا این پروسه ها چندین ماه ممکنه طول بکشه و همچنین تمدید کارت بازرگانی. مجموع اینها باعث شده که در واقع حالا در گمرکات دپو بشه.
صبح شما بخیر. 8:09 دقیقه و 20 ثانیه است. در ادامه این بخش خبری و تا دقایق دیگه درباره دپوی کالاها در گمرکات و علتهای اون که سبب ساز برخی گرانی ها در بازار شده با یکی از همکارانمون گفتگو خواهیم کرد. عضو شورای عالی بورس خبر منتفی شدن اختصاص 1% از منابع صندوق توسعه ملی رو برای تثبیت بورس تکذیب کرد. آقای سلاح‌ورزی گفته این طرح در حال طی کردن مراحل اداریه و به طور قطع اجرا خواهد شد. ریزش اخیر شاخص کل بورس مسئولان رو برون داشت تا تصمیمات مختلفی رو برای به تعادل رسوندن بازار سرمایه اتخاذ کنند که یکی از اونها تزریق 1% از منابع صندوق توسعه ملی به بورس بود، اما اجرایی نشدن این تصمیم پس از گذشت 2 هفته شایبه منتفی شدن اون رو مطرح کرده. خبر دیگه از بورس این که هیئت دولت با افزایش تخفیف صندوق پالایشی 1 از 20% به 30% موافقت کرد. این تصمیم پس از اون گرفته شد که نماد 4 شرکت پالایشی پالایشگاهی حاضر در این صندوق در روزهای اخیر در بورس کاهش چشمگیری داشته. ادامه ریزش شاخص‌های بورس علی‌رغم وعده‌های مسئولان بورس برای بهبود وضع بازار سرمایه موجب نگرانی سهامداران به ویژه سهامداران خرد شده. شاخص کل بورس دیروز هم 43 هزار واحد کاهش یافت. بحرانی 32 ساله که همچنان ادامه دارد. آغاز دور جدید درگیری‌های نظامی شدید بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. نیروهای نظامی ارمنستان و جمهوری آذربایجان دیروز بار دیگر در منطقه مرزی مورد مناقشه یعنی قره‌باغ درگیر شدند و به تبادل آتش پرداختند. بنابر اعلام رسانه‌ها در درگیری‌های سنگین توپخانه‌ای و هوایی روز یکشنبه دست کم 23 نظامی و غیر نظامی کشته و ده‌ها نفر هم زخمی شدند. وزیر خارجه کشورمون در تماس تلفنی با مقامات ارمنستان و جمهوری آذربایجان خواستار خیشتنداری دو طرف و توقف فوری درگیری ها شد. در همین رابطه سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون هم اعلام کرده تهران آمادگی داره از همه ظرفیت های خود برای برقراری آتش بس و آغاز گفتگوها میان طرفین استفاده کند. هنوز دلیل مشخصی برای دور جدید نبردهای نظامی بین دو کشور اعلام نشده و مقامات ارمنستان و جمهوری آذربایجان همدیگر رو به آغاز درگیری ها متهم می کنند. درگیری بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ 32 سال است که ادامه دارد و در این مدت نظامیان دو کشور در این منطقه بارها با هم درگیر شدند و گفته می شود در این درگیری ها بیش از 30 هزار نفر از مردم دو کشور کشته شدند. منابع خبری اعلام کردند که آمریکا به علت حملات گروه‌های عراقی سفارت خودش در این کشور را تعطیل می‌کند. شبکه تلویزیونی سکای نیوز گزارش داد آمریکا احتمالاً در ساعات آینده تصمیم خود به بستن سفارت این کشور در بغداد را اعلام می‌کند. بر اساس این گزارش سفیر آمریکا در بغداد سفارت این کشور را ترک کرده و به کنسولگری این کشور در اربیل رفته. رسانه‌های غربی در روزهای گذشته گزارش داده بودند دولت دونالد ترامپ به عراق اعلام کرده در صورتی که حملات راکتی به سفارت اون کشور متوقف نشود آمریکا سفارت خودش رو در بغداد تعطیل خواهد کرد. جنبش نجبای عراق در واکنش به این گزارش‌ها اعلام کرد آمریکا می‌کوشد در پشت هیئت‌ها و مراکز دیپلماتیک پناه گرفته و گروه‌های مقاومت رو به حمله به نهادهای دیپلماتیک متهم کند. جنبش اصائب اهل الحق عراق نیز بر ادامه مقاومت علیه اشغالگران تاکید کرد. اما شنوندگان عزیز و ارجمند، عملکرد سامانه جامع تجارت که برای تسهیل در تجارت و مقابله ریشه‌ای با رانت و فساد اقتصادی طراحی شده و سالها پیش راه اندازی شده بود دیروز هدف انتقاد رئیس جمهور قرار گرفت. آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته اطلاعات سامانه جامع تجارت باید در دسترس همه مردم باشه و مدیران باید به صورت گسترده از این سامانه بهره برداری کنند. رئیس دیوان محاسبات هم با توجه به گرانی کالا به ویژه کالاهای اساسی در بازار از ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه تجارت انتقاد کرد. به گفته آقای بسپاش عملکرد سامانه جامع تجارت باید بررسی بشه. الان محمد نصیری خبرنگار تحریریه رادیو ایران در استودیو با من هست تا بهمون بگن که این سامانه جامع تجارت اصلا چی هست و چرا هم رئیس جمهور و هم رئیس دیوان محاسبات از عملکرد این سامانه راضی نیستند؟ درود بر شما و سلام آقای نصیر.
سلام. ببینید اول اجازه بدید هدف راه اندازی این سامانه رو خیلی ساده توضیح بدم، بعد بریم سراغ سوال اصلی. این سامانه یه محلی هستش برای یه پارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت در کشور.
درسته.
یعنی قراره تو این سامانه اطلاعات واردات، صادرات، موجودی انبارها، جزئیات کالاهای موجود در کشور،
بله،
حتی تو خرده فروشی ها هم ثبت بشه.
خوب.
و 40 دستگاه هم در اون عضو هستن. یعنی من دستگاهی که دیدم حتی مثلا سازمان حفاظت محیط زیست، مخابرات، هر جایی که کار تجاری واردات یا صادرات اینا انجام
درسته.
میده اونجا عضو هستن. و اینکه قرار بوده که این سامانه جلوی فساد و رانت و قاچاق هم بگیره
که ظاهرا هم محقق نشده.
نه ببین، فقط کافیه به اخباری که درباره همین دپوی میلیون ها تون کالای اساسی و غیر اساسی تو این چند هفته منتشر شده نگاه کنید. یکیش اینه که حدود 1 میلیارد دلار قطع خودرو در گمرک دپو شده که اگه وارد بشه میتونه بخش زیادی از مشکل تولید خودرو رو حل کنه. و اینکه این نشون میده که این سامانه نتونسته هدفش که تجارت بوده، تسهیل تجارت بوده رو
محقق
کنه.
خوب.
یا اینکه قرار بوده جلوی فساد رو بگیره، اما میبینید و میشنوید که رئیس جمهور انتقاد میکنه از اینکه کالای با عرض 4200 تومانی داره وارد میشه ولی داره با عرض آزاد به مردم فروخته میشه. یا اینکه عرض 4200 تومانی گفتن اصلا کالا وارد نکردن.
عجب.
و یا اینکه کالا وارد کردن، کالا رو با عرض دولتی وارد کردن و همونو صادر کردن.
عجب.
یعنی جلوی فسادم نتونسته بگیره.
که اینطور من شنیدم که آقای روحانی، آقای جهانگیری معاون اول خودش رو در واقع برای این کار مأمور کرده. چند روز پیش هم آقای جهانگیری یه سفری به بندر عباس داشت.
دقیقاً آقای جهانگیری به گمرکات جنوب سر زدن که اونجا بررسی کنن ببین علت دپوی این کالاها چی است، مشکل چیه.
آها. حالا انتقاد آقای بسپاش رئیس دیوان محاسبات چی بوده؟ همین بوده؟
آره، آقای بسپاش هم گفتن که این اتفاقاتی که افتاده به دلیل ناهماهنگی بین دستگاه‌ها بوده. بعد گفتن که هنوز خیلی یار داریم که عرض گرفتن جنس وارد نکردن.
خب.
و گفتن که برای کسایی داریم کارت بازرگانی صادر میکنیم که سابقه اعتیاد دارن، مثلا سابقه تجارت ندارن.
خب.
خبرشو میشنم مثلا پیرزنی مثلا
کارتون چقدر... خواب به طرف.
آره کارتون خواب مثلا پورشه برنامش وارد شده
داره.
آره.
خب. بعد گفتن مثلا پیرزن توی روستاست کارت بازرگانی.
بعد گفتن که اینا همش نشون میده که این سامانه ایراد داره، دستگاه‌ها به هم وصل نیستن که دارین اتفاق میفته.
موضوع انتقاد آقای بسپاش دقیقاً به این سامانه چی بوده؟
ببین آقای بسپاش دقیقاً اینو گفتن، گفتن که علت افزایش قیمت کالا تو برخی از موارد به خصوص کالاهای اساسی
خوب.
نه کاهش عرضه است نه تغییر قیمت عرضه، فقط ضعف نظارت و شفاف نبودن اطلاعات تجارت در کشوره. یعنی این شفاف سازی که قرار بوده تو همین سامانه جامع تجارت اتفاق بیفته. بعد ایشون گفتن که اگه دولت نیازی به قانون داشته باشه
خب.
میشه قوانین لازم رو تصویب کرد.
وقتم نداری، فقط به ما بگو که این سامانه چند سال راه افتاده؟
ببین از سال مرداد 95 راه اندازی شده، سال 97 هم تکمیل شده که قرار بود جلوی مشکلات رو بگیره اما موفق نشده تا الان.
که اینطور، خیلی متشکرم از تو آقای نصیری، روزت بخیر.
سلامت باشی.
خب سلام میکنم به آقای طاهری که اینجا سرحال و شاداب نشستن. آقا دیشب پرسپولیس ها چیکار کردن؟
به نام خدا، حضور شما باشم نگذی. سلام عزیزم. ببینید من نمیخوام زیاد درباره خود بازی صحبت کنم.
خب
سرخپوشان ایران با تکل دقیقه تکل زیبای دقیقه 88 عیسی آل کثیر تیم پر ستاره و متمول از صد قطر رو مغلوب کردن و رفتن به جمع 8 تیم برتر آسیا.
بچه‌ها من مایه گذاشتن آقای طاهری.
همین صحبت غیرته. ببینید ارزش تیم از صد که بخوای حساب کنی یه رقم نجومی به دست میاد. فقط جاوی
همشون بچه مایدار متقابل
همین جاوی اسطوره بارسلونا و سرمربی اصل که با این تیم 4 ساله بسه، سالی 10 میلیون یورو دستمزدش، یعنی حدود سالی 330 میلیارد تومان. حالا من دیگه بازیکنهای بقیه، اکرم حفیف و حسن الله هیدوس و نامتایهی کره‌ای هم میلیون ها دلار برشون هزینه کردن. یا همین سانتی کاسولای اسپانیایی صدر سابق آرسنالی سالی 165 میلیارد تومان میگیره.
یعنی قیمت بازیکن اونا شاید از کل قیمت مثلا باشگاه پرسپولیس بیشتر باشه،
ولی اونا غیرت و تعصب بازیکنان ایرانی رو ندید گرفته بودن. شما میدونید که دیشب شجاع خلیل‌زاده مدافع گلزن پرسپولیس در پایین بازی به دلیل در حقیقت بگیم از جان مایه گذاشتن بیهوش و نقش بزنین شد در پایان بازی. و اونا حتی به بیمارستان بودن. البته خب خدا رو شکر بعد از ساعتی مرخص شد و به تیم پیوست. قیمت این بچه ها در این زمینه ها از اونا خیلی بیشتره که پیروز میشن. هیچ کس به این تیم با چند بازیکن جدید و رفتن چند بازیکن تاثیرگذارش مثل مهدی و ترابی و علی علیپور امیدی نداشت.
درست.
در اون اول بازی هم در انتهای جدول بودن، ولی دیدیم که در پایان مرحله گروهی به صدر جدول رسیدن. جالب بدونید که دیشب نفول اساوی، حالا من اسمش رو زیاد در ذهنم نیست، خبرنگار مشهور سعودی نوشت که من این مطلبش رو بخوام بگم، اینی که احترام بسیار زیاد برای شخصیت این تیم، باشگاهی واقعا بزرگ جالب. با وجود اتفاقاتی که بر آن گذشته است، اعتبار و نام این باشگاه است که با وجود جدایی بیش از 7 بازیکن اصلی و حضور تنها 1 بازیکن خارجی اونها را به این جایگاه رسانده. من دیگه چی بگم آخه؟
شما هم که اصلا پرسپولیسی نیستین وای
تایر. نه خیر، من طرفدار تیم‌های ایرانی هستم.
بله.
البته عیسی آل کثیر هم تازه به این پیوسته، اما عملکردش رو دیدید. بد نیست که صحبت کوتاه آل کثیر هم بشنیم، رفتیم تو پی ولی ایراد نداره.
خدا رو شکر تونستیم این بازی رو ببریم. بازی خیلی سختی بود. مرسی از همه پرسپولیسی‌ها، مرسی از مادرم که همیشه برام دعا می‌کنه. دوستتون دارم. ان شاءالله که بازی آینده هم بتونیم ببریم.
خب دیگه خب. من با شما خدا بسیم به علیه خدا بسیم
خیلی ممنونم، متشکرم.
پیک بامدادی
خب من خیلی سریع سلام میکنم به خانم مجدل حسینی و دوستانم در پیک بامدادی و با شما همینجا خداحافظی میکنم.
من هم خدمت شما آقای رئیسیان و همه شنوندگان عزیز و ارجمند پیک بامدادی سلام عرض میکنم. دعوت میکنم که همراه ما باشید.
از تولید کنندگان اصلی فولاد در جهانیم، اما با وجود یارانه های هنگفت انرژی و قیمت پایین مواد اولیه و دستمزد، با کمبود و حتی قیمت بالاتر آن نسبت به نرم جهانی اش روبرو هستیم.
این نخستین بار نیست که حرف از خصوصی سازی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به میان می‌آید. این سیاست چند سالی است دنبال شده و همین شده که شاهد سربرآوردن قارچ‌گونه آموزشگاه‌های خصوصی فنی و حرفه‌ای در مناطق مختلفی از کشور بوده‌ایم.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی است. شما عزیزان هم لطفا نظر بدید راجع به گزارش هایی که پخش میشه. در حالی که تولید فولاد ایران بیشتر از میزان مصرف اونه، نابسامانی این بازار و کمبود اون در 6 ماه گذشته مشکلات زیادی رو برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده. مسئولان وزارت صنعت در ماه‌های اخیر بورس رو مسئول این مشکلات دونستن و حتی هفته پیش خبر خارج شدن فولاد از بورس کالا به نقل از رئیس جمهور اعلام شد، اما دوباره این خروج منتفی شد. خبرنگار پیک بامدادی در گزارش خودش واکنش برخی تولید کنندگان رو به ادامه حضور فولاد در بورس بررسی کرده.
در توصیف نابسامانی بازار فولاد بیانی رساتر از این واقعیت نیست. از تولید کنندگان اصلی آن در جهانیم، اما با وجود یارانه های هنگفت انرژی و قیمت پایین مواد اولیه و دستمزد، با کمبود و حتی قیمت بالاتر آن نسبت به نرم جهانی اش روبرو هستیم.
ما تو سایت بهین یا مراجعه کردیم، 6 ماه داریم میریم و میایم برای فقط کد فولادمون که مجوز بهمون بدن بتونیم ورقمون رو بگیریم بدیم پروفیل برامون خم کنن بدن ورقمو آبکاری کنم که توی بازار مناسب تر برام بیفته. 6 ماه من دارم دوندگی میکنم توی هر اداره میریم تا کمردالله بشیم، خم و راست بشیم و تملق یک کارمنده اونها رو بکشیم که آقا کار ما رو راه بندازید، آب روی ما داره میره توی تامین کننده مواد اولیه. اینها درد ماست. 6 ماه خدا میدونه شاید شب 2 ساعت خوابم نبره و فقط دارم خونه رو متر میکنم به عنوان یه مدیر عامل یک شرکت که آقا فردا صبح این بدهی ها رو باید چجور بدیم، چرا صورت وضعیت های ما انجام نمیشه، چرا قرار دادی که بستیم توی ضرر 30% رفته، قرارداد با 72 ساعت صدای بره تو 30% دارم.
مسئولان وزارت صنعت که نتوانستند سهمیه بندی عادلانه ای را برای دریافت کنندگان مواد اولیه در بورس تعیین کنند، مدت هاست دیوار بورس را کوتاه‌تر از همه یافته و بورس کالا را یکی از مقصران اصلی قلمداد می‌کنند.
متاسفانه سازمان بورس نقش گران کننده بازار رو مخصوصا در بازار فولاد رو به عهده داره. اولین کاری که کرد اومد قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا رو از 83% قبلی به 95% افزایش داد. این خودش یعنی بمبی که منفجر بکنه به گرونی‌ها رو به فضا برسونه.
شاید همین شده که فولاد در دوراهی آمدن یا رفتن از بورس کالا این پوان پا می‌کند. حداقل دو بار به نقل از رئیس جمهور خبر رفتنش از بورس منتشر شده است. آخرین بارش را وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که البته برخی تولید کنندگان همچون مدیر عامل این شرکت که دستشان به محصولات عرضه شده در بورس نمی‌رسد استقبال کردند.
بله به نظر من اگه از بورس خالص شه چون دست توش کمتر میشه و اون سهامدارا کمتر میشن، فکر میکنم به نظر منه فکر میکنم قیمت یه کمی کاهش پیدا بکنه.
جناب آقای در شما الان خودتون اون مسئول مورد نیازتون از بورس تهیه میکنه یا از بازار آزاد تهیه؟
ما از بازاری آزاد، نه ما از بازار آزاد، ما خودمون تولید کننده، ما تولید کننده دستگاه خم و برش میل گردیم.
خب چرا از بورس تهیه نمیکنه؟ یعنی
همین یکی از مشکلات فولاد سازی ما بزرگترینش یکی اینه که انحصاریه در کشوری ما، دو تا کارخونه دارن تولید میکنن انبوهشو، یکی اینکه پخشش هم دوباره اومدن انحصاری کرده. این مشکلات میومده تو بورس اصطلاحا میگه هر کی میخواد بیاد بخره، نه هر کسی نمیتونه خریداری کنه، رو کاغذ میتونه خریداری کنه ولی در واقعیت نمیتونه واقعا خریداری کنه.
البته انجمن تولید کنندگان فولاد این خروج را به نفع صنعت فولاد نمیبینن. آقای شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن:
متاسفانه اشکال این بود که چون سخت میذاشتن رو قیمت و ابطال میکردن و اختلاف قیمت بین بورس و کف بازار خیلی زیاد بود و یه رانت ایجاد کرد.
شاید همین واکنش ها بود که در آخرین نشست شورای هماهنگی اقتصادی این خبر وزیر راه و شهرسازی برای خروج فولاد از بورس منتفی شد و بنا بر حضور محکم فولاد در بورس کالا گذاشته شد. اما در این ماندن فولاد در بورس، ماندن تولید کنندگان در مشکلات تأمین مواد اولیه از آن همچنان لاینحل باقی مانده است. مدیر عامل یکی از شرکت‌های زیرمجموعه فولاد می‌گوید در این ماندن فولاد در بورس باید قید حضور شرکت‌های کاغذی زده شود.
اگر بورس به درستی بر اساس نیازهای واقعی اگر عرضه بشه خیلی بهتره، ولی اگر قرار نه به این شکلی که هر کسی که به قول معروف یک شرکت تولیدی رو به صف برسونه و گرفتن پروانه و نمی‌دونم سهمیه و بعد اون سهمیه خودش رو بدون اینکه حتی تو کارگاه خودش یا کارخونه خودش ببره به طور مستقیم به بازار عرضه کنه، نه بسیار هم بده. مهمترین چیزی که الان توی این بحث به خصوص تو چند ماه اخیر بحث فولاد رو به قول معروف داغ کرده نداشتن سرپرست یا به قول معروف متولی تو وزارت خونه است.
الان شما خودتون از بورس خریداری میکنید؟
نه.
تولید کننده چه محصولی هستید شما؟
ما تولید برقای رنگی داریم.
زنجیره فولاد نقش مهمی در محکم شدن چارچوب اقتصاد کشور دارد و شاید کمتر کالایی بتواند از نظر اشتغالزایی و تأثیر در سبد معیشتی خانوار با آن برابری کند و اگر ریشه بخشی از مشکلات اخیر معیشتی را در بیسامانی بازار فولاد جستجو کنیم، راه را به خطا نرفته ایم.
گزارش بود در مورد مشکلات بازار فولاد. شما شنوندگان به ویژه فعالان بازار فولاد هم لطفا نظرتون رو به ما بگید که آیا ادامه حضور فولاد در بورس به نفع این صنعت هست یا نه. 3610
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
خصوصی سازی بی‌رویه مدارس که مشکلاتی از جمله تبعیض آموزشی ایجاد کرده به مهارت هم کشیده شده. مسئولان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای میگن قراره 80% مراکز این سازمان به بخش خصوصی سپرده بشه و سال 1400 بهار خصوصی سازی مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای اعلام شده. همکارم نعمتی:
در حالی که سالهاست آسیب‌ها و اما و اگرهای بسیاری برای ورود بخش خصوصی به ویژه در امر آموزش مطرح شده، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از واگذاری 80% آموزش‌های مهارتی خود به بخش خصوصی تا پایان سال خبر می‌دهد. البته این نخستین بار نیست که حرف از خصوصی سازی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به میان می‌آید. این سیاست چند سالی است دنبال شده و همین شده که شاهد سر برآوردن قارچ‌گونه آموزشگاه‌های خصوصی فنی و حرفه‌ای در مناطق مختلفی از کشور بوده ایم. علی وسعت هاشمی این واگذاری را مرسوم می‌خواند، طوری که از او نقل شده سال 1400 می‌تواند با نقش آفرینی کانون و انجمن‌های صنفی بهار آموزشگاه‌های آزاد باشد.
چاره هم جز نداریم که یک سطح از مهارت‌ها را واگذار کنیم اون جایی که به اصطلاح امکان ایفای نقش از سوی بخش‌های مختلف خصوصی وجود دارد و یک بخش را هم خودمان از نظر تخصصی بریم به سمتش که یک جهش هم در حوزه قبول تغییر و تحول در حوزه سازمان آموزش فنی حرفه‌ای را زمینه ساز باشیم.
سید اشرفی دبیر کانون‌های انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد کشور، اگرچه خود او به عنوان بخش خصوصی در این عرصه فعال است، میگوید بدون شک واگذاری بی‌رویه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به بخش خصوصی به گرانی این آموزش‌ها می‌انجامد و این اتفاق عدالت در آموزش را به مخاطره می‌اندازد.
خیلی شفاف بگم خدمت شما، دوستان ما در بخش دولتی فرمایشاتشون خیلی قشنگه. اگر قرار آموزش‌ها به بخش خصوصی واگذار بشود، خب اقشار